ساعت 10 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. چین در یک رژه نظامی بزرگ تسلیحات خود را به نمایش گذاشت. ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون مذاکرات خود را در پکن آغاز کردند. و دبیر شورای امنیت ملی ایران آمریکا را متهم کرد که حاضر به آمادن پای میز مذاکره نیست. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت‌افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که رهبران ده‌ها کشور از جمله روسیه و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود گفت که جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست و افزود که چین توقف ناپذیر است. به گفته مقامات نظامی چین، بخش عمده ای از سلاح‌ها و تجهیزات در این رژه برای اولین بار به نمایش گذاشته شده بودند. در مراسم این رژه نظامی بزرگ که روز چهارشنبه در میدان تیانامن پکن برگزار شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کنار شی جین پینگ رئیس جمهور چین حضور داشتند. این رویداد که با دقت برنامه ریزی شده بود، واکنش تند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در پی داشت که این سه رهبر را به توطئه علیه ایالات متحده متهم کرد. این رویداد به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای آغاز مذاکرات دو جانبه در پکن با یکدیگر دیدار کردند. این دو رهبر پس از شرکت در یک رژه نظامی بزرگ در قلب پایتخت چین رسماً با یکدیگر دیدار کردند. کرملین در پستی در رسانه اجتماعی اعلام کرد که پوتین و کیم به دنبال یک مراسم استقبال رسمی با یک ماشین به محل مذاکرات رفتند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره می‌زند ولی پای میز مذاکره نمی‌آید. آقای لاریجانی با تاکید بر این ادعا که ایالات متحده به غلط میگوید جمهوری اسلامی مذاکره نمی کند اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال به گفته او مذاکره عاقلانه است. مقام های جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه بارها گفتند که حاضر به مذاکره با آمریکا هستند، اما آمریکا باید تضمین دهد که هنگام مذاکرات به ایران حمله نخواهد شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوم شهریور با رد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا مسائل دو کشور را حل نشدنی خواند. تهران و واشنگتن تا پیش از حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه 5 دور مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کردند. اسرائیل پیش از دور ششم این مذاکرات به ایران حمله کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود علیه تهران، شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران و عراق و فروش آن به عنوان نفت عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در راستای حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران، شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده این شبکه به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی کیتیایی، نفت ایران را تحت پوشش نفت عراق به فروش می‌رساند. واشنگتن میگوید شبکه کشتیرانی تحت رهبری آقای سامرایی مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را صرفاً با منشأ عراقی به بازار عرضه میکند تا مانع تحریم ها شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری شبکه یاد شده صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران و خود آقای السامرایی ایجاد کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده السامرایی برای قاچاق نفت با منشأ ایران از گروهی از کشتی‌های تحت مدیریت خود برای ترکیب نفت ایران و عراق در دریا از طریق انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و در بنادر عراق استفاده می‌کند تا خود را از تعاملات مستقیم با بخش نفت ایران دور نگه دارد. کشتی‌های تحت رهبری السامرایی همچنین از تکنیک‌های ابهام‌سازی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، مانند انتقال ناامن کشتی به کشتی در شب، جعل سیستم شناسایی خودکار و اخلال در گزارش موقعیت مکانی. وزارت خزانه‌داری میگوید السامرایی برای مدیریت عملیات شبکه خود به دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی متکی است که ماموریت‌های حمل و نقل و معامله‌گری محصولات انرژی در بازارهای جهانی را بر عهده دارند. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه ایران را متهم کرد از عراق به عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌کند. او اضافه کرد
عراق نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش می‌کند. ما همچنان به عرضه نفت بدون ایران متعهد هستیم و به تلاش‌های خود برای مختل کردن تلاش‌های مداوم تهران برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده ادامه خواهیم داد.
به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اقدام روز سه‌شنبه بر اساس تحریم‌های سوم ژوئیه 2025 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی علیه شبکه سلیم احمد سعید انجام می‌شود که نفت مخلوط عراق و ایران را نیز قاچاق می‌کرد و درآمد قابل توجهی در اختیار حکومت ایران می‌گذاشت.
اقدام تازه ایالات متحده علیه ایران، مهران کریمی گزارش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ارتش کشورش در جنوب کارائیب به یک قایق حامل مواد مخدر که از ونزوئلا حرکت کرده بود حمله هوایی کرده است. آقای ترامپ به خبرنگاران حاضر در کاخ سفید گفت نیروهای آمریکایی به یک قایق شلیک کردند. یک قایق حامل مواد مخدر، مقدار زیادی مواد مخدر در آن قایق بود، بنابراین ما آن را از بین بردیم. او جزئیات بیشتری در مورد این عملیات ارائه نداد. دفتر مطبوعاتی دولت ونزوئلا بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد. پیشتر نیکولاس مادورو رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا وضعیت آماده باش حداکثری را برای دفاع در برابر آنچه که او تهدیدات نظامی ایالات متحده خوانده اعلام کرد. دولت ترامپ که مادورو را به هدایت یک کارتل مواد مخدر متهم می‌کند، از استقرار ناوهای جنگی ایالات متحده در جنوب کارائیب برای انجام عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در دیدار با نیروهای ذخیره ارتش این کشور اعلام کرد عملیات در غزه تشدید خواهد شد. آقای زمیر در سخنرانی که روز سه‌شنبه در کانال تلگرام ارتش اسرائیل منتشر شد اضافه کرد اسرائیل هم‌اکنون وارد مناطقی می‌شود که هرگز پیشتر وارد آن نشده بود. انجمن بین‌المللی محققان نسل‌کشی مستقر در هلند اقدام‌های اسرائیل در جنگ غزه را مصداق نسل‌کشی اعلام کرده است. این نهاد که به توصیف آسوشیتد پرس بزرگترین سازمان حرفه‌ای محققان در خصوص نسل‌کشی است، روز دوشنبه در قطعنامه‌ای که با حمایت 86% از اعضای آن صادر شد، اسرائیل را به انجام حمله‌های کور و عمدی علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های نظامی در غزه متهم کرد و از این کشور خواست تمام اقدام‌هایی را که نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با فلسطینیان است بیدرنگ متوقف کند. وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به این گزارش آن را کارزار دروغ پردازی و شرم‌آور خواند. و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در مصاحبه‌ای گفت شاید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدترین جنایتگر جنگی حال حاضر باشد. او اضافه کرد ما باید در برخورد با جنایتکاران جنگی صریح باشیم، هیچ جایی برای مدارا وجود ندارد. مرتز از زمان روی کار آمدن در ماه مه به شدت از روسیه انتقاد کرده و بارها مسکو را به ارتکاب جنایات جنگی و ایجاد رعب و وحشت علیه غیر نظامیان متهم کرده است. پیشتر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا رهبر کرملین را درنده توصیف کرده بود. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.